بی ولوم بده اون رادیو رم.
درود به تو فرشید عزیز و همه ایسکا فردایی ها. فرشید میخواستم بگم با این وضعیت استبدادی که از قدیم الایام تو ایران بوده و هنوز هست، دیگه واقعا از مردم بیچاره چه انتظاری میشد؟
کمترین واکنش طبیعی به این همه ظلم، تبعیض، فلاکت، نکبت، فقر، جنایت، فساد سیستمیک، به هر حال همون خشم مردمه.
برادر من کجای کاری؟ هنوز نگفتن بنزینو گرون کردیم یا نه؟ بی ببین تهران چه خبره؟ آخه ما به کجا میخوایم برسیم؟
تاریخ ثابت کرده امت همیشه در صحنه، همیشه تو صف بودن. خاطر همین هم هست که الان نونم گرون کردن که بتونن قدرت مانور مردم رو تو صف ببرن بالا. زب در دور شدیم، با تمام توان تو صف هستیم، تو این راه شهید نشیم خوبه.
اینا همه شایعه است، دشمن خواسته ما رو تحقیر کنه، ما رو کوچیک کنه. بابا اصلا همچین حرفی نیست، همچین خبری نیست.
من عصبانی نیستم، بغضم زیاده میگه، راه رفتنم همیشه رو لبه های تیغه. نگاه من به خورشید با این که خیلی دوره، خسته نمیشم اصلا چون هدفم عبوره. من عصبانی نیستم، بغضم زیاد عمیقه، راه رفتنم همیشه رو لبه های تیغه. نگاه من به خورشید با این که خیلی دوره، خسته نمیشم اصلا چون هدفم عبوره. من عصبانی نیستم، 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 من عصبانی نیستم.
با ایستگاه فردا همچنان با شما هستیم، زنده از رادیو فردا. ساعت 6:17 است و اما خب طبق معمول هر پنجشنبه میریم سری به دنیای روزنامه ها بزنیم، ببینیم اعضای هیئت ژوری اکادمی مطبوعات این هفته کدوم روزنامه ها رو شایسته گرفتن جوایز برتر خودشون دونستن. اولین جایزه هیئت ژوری جایزه تخم طلایی که هر هفته به شجاع‌ترین و یا بهترین تیتر یا نشریه هفته داده میشه و این هفته این جایزه میرسه به روزنامه همدلی. بله، این روزنامه، این روزنامه همدلی روز شنبه 7 اردیبهشت در مقاله‌ای با عنوان بی‌آیندگی بدتر از طاعون برای جامعه، نگاهی داشت به وضعیت جامعه و مشکلاتی که ظاهراً راه حلی هم ندارن. این روزنامه شرایطی رو تصویر کرده بود که یه فرد جوون که توی ایران زندگی میکنه در عمل هیچ چشم‌اندازی برای آینده خودش نمیتونه داشته باشه و این مسئله منجر به ناامیدی و افسردگی و بروز ناهنجاری‌ها و مشکلاتی برای کل جامعه میشه. نویسنده این مقاله با پررنگ کردن نقش حکومت در وضعیت موجود از مسئولین خواسته بود که تا دیر نشده یه کاری بکنن و جلوی فراگیر شدن پدیده بی‌آیندگی رو که از نظر نویسنده مثل طاعون خطرناکه بگیرن. هیئت ژوری به خاطر این مقاله شجاعانه و صریح این هفته جایزه تخم طلایی رو تقدیم این روزنامه، این روزنامه همدلی میکنه. اما جایزه بعدی این هفته جایزه دستمال ابریشمینه که این هفته با نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه فرهیختگان. روزنامه فرهیختگان روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت عکس بزرگی از معظم له تو صفحه اولش کار کرده بود، زیرش هم خیلی درشت تیتر زده بود ناجی کتاب. حالا چی شده ایشون به این لقب مفتخر شدن؟ نمیدونیم، یعنی علتش البته این بوده از نظر این روزنامه که ظاهرن ایشون تو نمایشگاه کتاب یه اشارهی به مشکل کاغذ برای ناشران کرده بودن و خیلی بزرگوارانه فرموده بودن که این مشکل باید حل بشه. هیئت ژوری ضمنه تحت تاثیر قرار گرفتن از این حجم از خودشیرینی که به خاطر یک اظهار نظر ساده ایشون یعنی معظم له رو ناجی کتاب لقب دادن، با اکثریت آرا این روزنامه، این روزنامه فرهیختگان رو شایسته دریافت جایزه دستمال ابریشمین هفته دونست. تشویقشون بفرمایید. جایزه آخر این هفته جایزه ماله نقره‌ایه که با نظر هیئت جوری این جایزه میرسه به روزنامه آفتاب یزد. این روزنامه یعنی آفتاب یزد که خب نزدیک به دولت حسن روحانی هم هست، روز شنبه 7 اردیبهشت زیر عکسی از آقای روحانی تیتر زده بود بدشانس‌ترین رئیس جمهور. از نظر این روزنامه بند خدا شیخ حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خودش بدشانسی آورد و سیل و زلزله و تحریم و اینها همه با هم خورد، به پستش و محبوبیتش کم شد، وگرنه که مولا درز این بزرگوار نمی رفت. هیئت جوری این تیتر و این نگاه روزنامه آفتاب یزد رو نوعی ماله‌کشی بر روی عملکرد بد و فاجعه بار دولت ارزیابی کرد و برای همین ماله نقره‌ای این هفته خودش رو تقدیم کرد به این روزنامه به امید ماله‌کشی های بهتر و ترتمیزتر برای دولت شیخ حسن روحانی. خب اکادمی مطبوعات این هفته تموم شد، هیئت جوری میرن یه استراحتی بکنن تا هفته بعد باز در خدمتشون باشیم.
از پرسه بی تو تو این شبای سرد، از حال داغونم، از این همه سردرد، از جای خالی تو تنهایی دستم، از این که معلوم نیست خوب و بد دنیام، از الکل و سیگار، از شب نخوابیدن، از این همه تکرار تا صبح فیلم دیدن، از بوسه خیسی که رو لبام خشکید، از غمی که هیچ کس جز تو نمیفهمید، از پرسه بی تو تو این شبای سرد، از حال داغونم، از این همه سردرد، از ذهن بیماری که همه رو پسد، از رفتنت بی من این اتفاق بد، از هرچی بعد از تو تو زندگی مونده، از قاب عکسامون این تخت وامونده، از در و دیوار این خونه بیرون، از روز میلادم این جشن میره شر جا هم من خندم و کشتم تو این غم یک
بله. با سلام، اکبر میکروفون طلا هستم، میزبان شما در بخش خبر همانگاهی پنج شنبه عصر. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. برپایی صندوق‌های جمع‌آوری کمک از مردم لبنان از سوی حزب الله لبنان و پرسش ها در این باره که آخه یعنی صندوق صدقات های کمیته امداد ایران دیگه کفاف خرج حسن نصرالله اینا رو نمیده، اجباری شدن اجرای درجه بندی سنی فیلم ها برای تمام سینما ها در ایران و سوال فعالان عرصه صحنه، یعنی از این بعد تو فیلم های مصفت 18 خانما بدون مانتور سری از تو تخت زیر دوش میان بیرون یا چی؟ و حمله به علیرضا افتخاری در یکی از شهرستان‌ها بعد از تصادف خودروی وی و دلسوزی فعالان عرصه بغل برای وی که این بنده خدا 10 سال پیش احمدی نژاد رو یه بغل کرد هنوز داره کتکشو میخوره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروح خبرها با همکارم قناوی.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده، رسیدگی به اتهامات داماد وزیر سابق صنعت در نهمین جلسه دادگاه پتروشیمی آغاز شد. بنا به همین گزارش‌ها، در ابتدای امر بعضی ناظران فکر می‌کردند که ایشان داماد سابق وزیر فعلی صنعت می‌باشد، ولی بعداً با کنکاش بیشتر مشخص شد ایشان داماد فعلی وزیر سابق صنعت می‌باشد و نگرانی‌ها از این بابت برطرف شد. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور دامادهای مسئولین به خبرنگار ما گفت مسئله داماد سابق یا فعلی خیلی مسئله مهمی نیست و مهم این است که در زندگی داماد آدم و دخترش تفاهم، یکدلی، رفاقت و عشق وجود داشته باشد که به حمدالله دارد. یکی دیگر از ناظرین هم یادآور شد اینکه مسئولین کشور با دادن هدایایی مثل شغل خوب، رانت خفن و عرض جهانگیری به دامادهایشان سعی می کنند آنها را به ادامه زندگی در کانون خانواده ترغیب کنند، به خودی خود امر ارزشمند و پسندیده است. چون مطالعات نشان داده برای دوام زندگی مشترک یک زوج پول و پله از همه چیز مهمتر بوده. معیارهای بی ارزشی چون تفاهم و درک مشترک و همدلی نیز بین داماد و دختر آدم به همراه پول فراوان خودش می آید. وی افزود زیبایی و این چیزها هم که به قول شاعر به یک تب بنده و موی سیاه، ناخن بلند، دامن کوتاه، هم فلفلی، هم قلقلی، هم موی زرد کاکلی هم نمیتواند برای ادامه زندگی یک زوج تضمین مناسبی باشد.
بله، با تشکر از همکارم قناوی. رئیس جمهور ایران در سخنانی که به مناسبت روز کارگر داشت گفت کارگران باید نسبت به آینده زندگی خود امیدوار باشند، چرا که هرچه کار با نشاط و با روحیه انجام شود محصول بهتری خواهد داشت. در همین رابطه و به جهت روشن شدن برنامه‌های مسئولین برای نشاط بیشتر کارگران و کار بیشتر آنها، تماسی داریم با مسئول بخش ضد امنیتی جاسوسی و غیره برنامه، جناب آقای گمنام.
بله.
گمنام جان سلام علیکم.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و روز کارگر را خدمت همه عزیزان تبریک عرض می نمایم.
بله قربان شما. البته دیروز بوده ولی چون توی تو گمنامی حالا اوکی.
بله.
خب بگو ببینم گمنام چطور میشه وقتی کارگرا حقوقشون اینقدر کمه و چند ماه یه بار هم حقوق میگیرن با نشاط هم باشن، چجوری میشه؟
عرض بکنم حضور مستدام شما که اتفاقا خیلی نکته خوبی اشاره فرمودند، همانطور که آقای رئیس جمهور گفتن عزیزان باید این نقیشه رو با کار بیشتر برطرف بکنن.
ای گمنام.
بله.
من میگم حقوق نمیگیرن خیلی از این بیچارا، بعد تو میگی بیشتر کار کنن که با نشاط بشن.
بله دقیقا، ما خودمون هم توی اداره دقیقا همین کار رو میکنیم دیگه.
دقیقا میشه بفرمایید چی کار میکنی؟
بیشتر کار میکنیم و با نشاط میشیم دیگه.
خب کار شما بگیر بگیره.
بله.
یعنی بیشتر آدم میگیرید و اینجوری با نشاط میشید؟ اینجوری؟
نه نفرمایید، نه اینکه کم لطفیه. ما با اکثریت مردم عزیزمون فقط در حد یک سلام و علیک و یک شرف چایی و اینجور مسائل کنار میایم.
عجب. یعنی الان همین روز کارگرها بیان راهپیمایی بکنن شما نمیگیریدشون دیگه؟ یعنی کاری نداری؟
یعنی منظورتون اینه که بیان قدم بزنن؟ نه چه اشکال داره اتفاقا به اتفاق خانواده چرا که قدم نزنن؟ خیلی هم عالیه
بابا. راهپیمایی اعتراضیه منظورم.
اعتراض به چی؟
اعتراض به ساقه هویج.
بله
بابا، اعتراض به حقوقشون دیگه، به نداشتن امنیت شغلی، به اینا دیگه، این همه چیز.
اینها که دیگه حقیقتا کم لطفیه عزیزان. کارگر ما الحمدلله خیلی هم امنیت شغلی دارن، حقوقشون هم که پرداخت میشه، حالا دیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره. بله
آقا گوش کن، این بیژن پسرعمه من کارگره. خب همین هفته پیش من دیدمش، میگفت 6 ماه حقوق نگرفته.
بله.
به سابکارش هم اعتراض میکنه، میگه را باز جاده دراز.
بله به هر حال بحمدالله راه و جاده سازی خیلی پیشرفته خوبی داشته توی کشور. همه اصفال
گمنام میگم حقوق بیژن رو نمیدن.
ببخشید بیژن کیه دیگه؟
پسر عمم دیگه.
کدوم عمتون؟
کدوم عمه زری؟ آقا اینا چیه میپرسی؟
بیژن جان البته وقتی که بعد از عروسی حرفا رو زد به عمه زری شما، من خودم حقیقتا دلگیر شدم.
چی میگی مشکل؟
اصلا
کدوم حرفا چی ده؟
بله
اینا رو تو کجا؟ تو مگه عروسی پسر عمه من بودی؟
خب بله دیگه، ما به هر حال طبق وظیفه سازمانی همه جا هستیم دیگه.
بعد چی گفت مگه بیژن به عمم چی گفت؟ یادتی؟
همین حرفای زشتی که مد شده که این خب. زن حق منه، نعوذ بالله، عشق منه، دل عمه خانم واقعا شکست. من خودم سه ساعتی با ایشان حرف زدم تا یکم آروم گرفتن ایشان.
چی میگی تو حسن بندن؟
بله.
با عمه من حرف زدی بعد از عروسی بیژن؟
بله.
کجا اون وقت؟
فرحزاد بود بکمون. نه فشم بود. آره اگه خدا قبول بکنه.
آه گمنام.
بله
با عمه من پاشدی رفتی فشم بعد عروسی بیژن؟
بله دیگه.
غیلیونم نکنی کشیدید با هماره؟
دیگه حالا یک چند پوکی هم زدیم به اصرار عمه خانم. ولی بنده موفق شدم عمه خانم رو کلی آروم کنم. اتفاقا یک سری موارد هم در مورد شما بود ایشان گله داشتن که من صحبت کردم بهتر شدن.
من زبونم بند اومده. چی میگی گمنام؟ نگاه کن، ما می‌خواستیم بحث کارگرها رو بکنیم ولی نیم ساعت داریم درباره عمه من حرف می‌زنیم. از این گمنام چیزی در نمیاد. بله، با تشکر از توجه شما تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگه گاه. چی اینو قطع کردی؟ آره نیست رو خط. خب بذار من شماره اینو بگیرم ببینم چی میگه با این دیوانه. عمه زری؟ نه چی عمه زری چیه بابا؟ گمنام مشکل سابق حسن. این بابی همه جا تو زندگی ما هست، یعنی من میشه آخه هم چیزی. الو مشکل، چی میگی تو؟ عمه زری چی گفته درباره من؟ چی؟ شاباش؟ من شاباشا رو جمع میکردم؟ من به این گندگی آخه وسط بچه ها داشتم از زیر دست پای عروس دومات مثلا میرفتم شاباش جمع میکردم؟ به من میاد اصلا این حرف؟ مشکل تو، مشکلت با من چیه؟ من خوبه من بیام رو آنتن بگم تو مشکل گشایی گمنام نیستی؟ فیلمو پخش میکنی؟ فیلم چی؟ شاباش جمع کرد؟ ببین گوش کن، ببین من هر چی جمع کردم نصف نصف حله. نه من راه میام باید. آقا من بچگی خب من شاباش جمع کردن و دوست داشتم، مثلا این توی خونم، یعنی تا میگن شاباش شاباش بمونی باهاش دوست دارم برم رو زمین چیزاش. من اصلا شاباش های عروسی خودم هم میذارم روش. تو اون فیلمو پخش نکن. میدونی آخه اونجا یه کارهای دیگه هم داشتیم میکردیم در جریانی که نه بابا اونو میرفتیم بیرون تو حیات دیگه، میدونی که نه با پسر خاله من آخه میرفتیم تو چی؟ آره
اشور رو کم کن فاتی جون، چایی رو دم کن فاتی جون، همه رو خبر کن فاتی جون، کینه رو در کن فاتی جون، خنده رو سر کن فاتی جون، خنده رو سر کن فاتی جون، آتیش رو تو منقل بذار، اسفند و کندور بیار، عروسی و عروسی الهی مبارکت باشه، الهی خدا یارت باشه،
الهی مبارکش باشه، الهی خدا یارش باشه،
شیرینی و شربتت کو، آینه و شمدونت کو، نقل و گلاب پاچت کو، دستک و دنبکت کو، آخه قر و قربیرت کو، آخه قر و قربیرت کو، الله و باللهت کو، آخه فاتی مهمونت کو، عروسی و عروسی الهی مبارکت باشه، الهی خدا یارت باشه،
الهی مبارکش باشه، الهی خدا یارش باشه.
فرشید، تحقیق من از خشونت‌های اخیر میتونه این باشه که در جامعه‌ای که انسان‌ها به طور روزانه شاهد خشونت علیه حیوانات، کودکان، زنان و مردان میشن، در این جامعه به مرور زمان تعداد انسان‌های خاشن بالا میره و این افزایش تعداد انسان‌های خاشن باعث شکل گیری نوع جدید از خشونت به نام خشونت علیه مسئولین خواهد شد. با تشکر، شربت هستم، پژوهشگر و جامعه شناس.
خیلی جملاتتون جاش زیاد داشت یا خودتون فکر کنم جملاتتون اینجوری انتخاب کردین؟ خاشن و خیلی خوب اومدین، شربت بودین شما، نگفتین فقط شربت چی هستین؟ خاک شیر، آب لیمو، چهار تخم، اکسپکتورانت. به هر حال خیلی ممنونم، لطف کردین هر شربتی که هستین، ان شاءالله مسئولی شنیده باشن و یه فکری به حال مردم بکنن به حال این حرفایی که شما زدین و مرسی از نظرات شما. بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک عزیز.
سلام، خوبی؟
قربونت، خوش اومدی.
قربان شما.
ما امروز راجع به این مسئله که برای مهناز افشاری که از بازیگر سینما پیش اومده یه صحبت کوتاهی کردیم، به کجا کشیده داستانش؟
خب بعد از اتفاقی که افتاده خانم افشار خودش واکنش نشون نداده، خیلی هم بحث و نظر درباره این که واقعا این احضار حکم جلب یا اصلا واگذاری پرونده قضایی از یک شعبه به شعبه دیگه است بحث‌های زیادی مطرح شده، همه اینا در سکوت خانم افشار
و دلیلش هم دقیق نگفتن دلیل این حکم جلب چی بوده، برای همون توییت بوده یا چی مسائل دیگه.
به نظر میرسه که خب توییت باشه، چون بعد چند مقام قضایی هم که صحبت کردن اشاره کردن بدون حالا نام بردن، ولی به نظر میرسه که کاملا اشارهشون به خانم افشار باشه. اون اظهار نظر در فضای مجازی رو اعلام نظر میکنن که خب احتمالا برمیگرده به همون توییت. اتفاقی که افتاده گفته میشود که خانم افشار بعد از اتفاقاتی که پیش اومده سفری به خارج از ایران داشته و علت سکوت اخیرشون هم به نوعی به این موضوع مرتبط هست که
ایران نیستن
و غیر از اون هم همین احضار هم به نوعی اشاره برمیگرده به همین که در واقع مقام های قضایی یک جور پیامی خواستن به خانم افشار بفرستن که یک پرونده برای تشکیل شده و بیا و پاسخ بده.
درسته.
آقای پژمانفر نماینده مجلس هم بعد از اینکه این خبرها منتشر شد اشاره خیلی صریحی داشت که خانم افشار اگه خارج از کشوره باید برگرده و اگه هنوز نرفته باید ممنوع الخروج بشه، که بعدتر هم برخی خبرهای غیر رسمی منتشر شد که اصولا خانم افشار ظاهرا خارج از ایران هست. نکته قابل توجه تو این موضوعات واکنش محمد علی رامین پدر همسر خانم افشار هست که خیلی شدیده، خیلی با لحن تندی در واقع انتقاد کرده از صحبت‌های خانم افشار و از لزوم پیگیری قضایی ایشون صحبت کرده و واکنش نشون داده،
یعنی
که
پدر شوهرش خودش گفته که باید ایشون مجازات بشه.
آره. قبل‌تر هم که خب به صراحت در چند گفتگو گفته بود که من راضی به ازدواج پسرم با خانم افشار نبودم دیگه.
عجب.
ادامه به نظر میرسه همون ناراضی بودن هنوز ادامه داره.
از این پرونده ها، یعنی یه جوره پرونده سازیه و از این پرونده سازی ها فهم میکنم
خب سینماگران تو سال گذشته خیلی درگیر مسائل قضایی بودن، اما این اولین باره که یک پرونده جنایی پای سینماگر داره توش واز میشه. قبلترا موضوع تا حدودی امنیتی بود.
درسته.
مثلا خیلی سالها پیش خانم تهمینه میلانی به خاطر ساخت فیلم واکنش پنجم و قبل نیمه پنهان احضار شده بود، چند روزی رو در زندان سپری کرد، اون مال زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. بعد خانم گوهر خیراندیش اون مراسمی که پیش اومد در مراسم اختتامی اون جشنواره در شهر یزد که
درسته.
یکی از برندگان رو بوسیده بود هنگام اهدای جایزه، شهر یزد
مرد رو
بله. به هم ریخت و تجمع اعتراضی شکل گرفت و خانم خیراندیش رو خواستن، بعد حکم ضربات شلاق براش بریدن. بعدتر اون ماجرای بازداشت هیئت مدیره خانه سینما بود بعد از یکی از دوره‌های جشن خانه سینما که گفتن بی حجابی توش بوده و رفتار خلافشون.
ولی این یه خورده متفاوته،
این موضوع پرونده جناییه دیگه که خیلی متفاوت میکنه از اون پرونده های قضایی که سینماگران داشتن. و ادامه همه اون صحبت هایی که در دو سه سال اخیر روی سلبریتی ها داره میشه،
یعنی
داره خیلی دیگه وارد مراحل دیگری میشه دیگه که از جنبه های مختلف مسائل داره حساسیت برانگیز میشه.
بله، امیدواریم مشکل خاصی براشون پیش نیاد. یه خبری اومده بود که دارن درجه بندی میکنن، درجه بندی سنی میشه فیلم ها توی ایران، نبوده قبلا هم چیزی توی سینما.
آره، الان سازمان سینمایی دیگه یک بخشنامه داده به شورای پروانه نمایش، گفته که از این به بعد هر فیلمی رو شما پروانه نمایش میدین درجه سنی هم براش باید بذارین، که به نوعی برای نخستین باره در سالهای گذشته تک فیلم هایی بودش که بعد از اینکه شورای پروانه نمایش مجوز نمایش میداد میگفت این فیلم برای مثلا رده سنی بالای 15 ساله.
درسته.
الان حالا سازمان سینمایی گفته برای همه فیلم ها 4 رده سنی معرفی کرده، بالای 9 سال، 12 سال، 15 سال و 18 سال. یه تعریف های خیلی خاصی هم گذاشته که مثلا چه فیلمی بالای 15 سال قرار میگیره. گفته فیلم هایی که صحنه های خشونت آمیز، ترسناک یا استعمال مواد مخدر دارن، یا به گفته سازمان سینمایی روابط خلاف عرف جامعه رو با زبان تند و نامناسب بیان میکنن.
این که ما نداریم خیلی.
حالا از این جالبتر مال رده
ماچو بوسو نمیدونم این صحنه های آنچنانی که اصلا وجود نداره.
خب خیلی میتونه توصیف
کلامی میتونه
توصیف
باشه.
و تفسیرش خیلی بحث انگیز میتونه باشه که یعنی چی؟ تازه برای بالای 18 سال گفته که فیلم هایی که صحنه هایی داشته باشه که تداعی کننده روابط زناشویی باشه. این خیلی دیگه تعریف عجیبی میشه که به قول تو هم فیلمایی که ما اجازه نداره، اما خب میدونیم
همه
دیگه
که با روسری میرن تو رخت
تو سالهای و... اخیر. ولی خیلی به نوعی فیلمایی که حالا یک توصیف خیلی ممکنه افراطی باشه، ولی میگن که خیلی فیلمایی اومده که بنگاهای شادمانی مردانه است یک جورایی،
اون شوخی های
خیلی جنسی که داره مثلا دیگه کاملا اشاره است ممکنه به مثلا به اندام جنسی هم حتی باشه.
درسته. از این لحاظ شاید
فیلم رحمان 1400 میگفتن یکی دو تا دیالوگ اینا رو داشته که باعث این حساسیت شده، اون نسخه‌ای که میگفتن سانسور نشده
سانسور میشه.
و حالا به نوعی میتونیم بگیم اتفاقات همون فیلم الان رسیده به این که سازمان سینمای حالا میگه همه فیلم ها درجه نمایش بگیره.
اعمال بشه همچین
میگه که در واقع از این به بعد باید شورای پرنامه‌اش این کارو بکنه دیگه،
یعنی فیلمایی که قرار پرنامه‌اش بگیرن احتمالاً یه مثبت 9 مثبت 15 مثبت 18 مثلا بسته به اینکه چی
آره
باشه دارن
داشته باشن. و خب یه سری ها گفتن اتفاق خوبی همه جای دنیا هست، یه سری ها میگن که اصولا وقتی که این میزان سانسور و اینها در سینما ایران وجود داره نباید این مسائل مطرح بشه. اما واقعیت اینه که فیلم های دو سال اخیری که از سینما ایران داره میاد بیرون باستاب واقعا اون محدودیت های تصویری که در سالهای گذشته در سینما و تلویزیون ایران درسته. بود نیستن، یعنی در واقع نشون میده که جامعه خیلی مرزها رو رد کرده و سینماگران هم برای اینکه بتونن مردم رو بکشونن به سینما نیاز دارن که با جامعه پیش برن و حالا اون شوخی هایی که ظاهرا همه جا رواج داره اشاره بکنن دیگه.
بسیار خب، ممنونم ازت بابک غفوری آذر، روی توییتر هم میتونید فالو کنید با شناسه بابک آذر.
ممنون،
مرسی، تا هفته دیگه. حتما میدونید نمایشگاه کتاب تهران هم داره همین روزا برگزار میشه. خیلی از برابچ اهل کتاب و حتی اهل غیر کتاب و اینا این روزا میشه اونجا پیدا کرد. حتی معظمله هم گفتیم روز دوشنبه رفت یه دوری زد تو نمایشگاه، چند تا آورین به ناشرای مورد علاقهش گفت. البته جالبترین عکسی که از بازدید ایشون اومد بیرون این بود که یکی از کتابای شعر احمد شاملو، شاعر نه چندان مورد علاقه نظامم، ایشون دستش گرفته بود، داشت با لبخندی تبرک می‌کرد و خیلی هم با دیدن عکس داشتن حد می‌زدن کدوم شعر شاملو رو داشته ایشون می‌خونه. مثلا اونجا که شاملو گفته من درد مشترکم مرا فریاد کن، یا شعری که گفته تو نمی‌دانی زندگی چیست، فتح چیست، یا چی خلاصه کلاً. اما برادر محسن رضایی میرقائد هم یه کتاب داده بیرون تو نمایشگاه که عنوانش اصلا منو کشت، منو برد. هنوز من اون آدم سابق نشدم اصلا. بس بخونم براتون عنوانو، ببین اینه عنوان کتاب آقای محسن رضایی: استراتژی ائتلاف ژئواکونومیک با تأکید بر گسترش همگرایی‌های امنیتی در کمربند طلایی آسیای جنوب غربی. تألیف محسن رضایی. به خدا اسم کتابش همینه. ما که خیلی چیز نفهمیدیم چیه ماجرا، ولی حتما ایشون میدونه خودش دیگه. فقط کاش بشه یه امتحان گرفت ازشون یه بار، فقط اگه بتونن اسم کتاب بدون توپق بگن سری. چون خیلی سخت بود برای منم، خیلی تمرین کردم. اصلا برای شما شنونده عزیز مسابقه میذاریم، سه بار اسم کتاب و یه نفس بگید برام بفرستید، ما جایزه بدیم بهتون. جایزه برندگان عزیزم اینه که برن نمایشگاه کتاب، خود شخص برادر محسن اونجا از یه ماچشون بکنه. خوبه؟ دیگه کاری که دست ما برمیاد دیگه. یه حاشیه عجیب اما واقعی هم این بود که بچه‌ها میگفتن تو نمایشگاه بساط فروش مین و نارنجک هم به پاست. بله درست شنیدید، همون مینو نارنجکی که میتره که منفجر میشه. میگن مین منور دکوری میفروشن دونه 5000 تومن و پک مین گوجه‌ای هم هست میفروشن 8500. مفت بگی ببر دیگه، فقط برای شما مین دوست عزیز. البته خب طبیعتا با این قیمتا میشه فهمید که ماکت پلاستیکی مینو نارنجک بوده، ولی سوالی که پیش میاد اینه که آقا دقیقاً چرا؟ واقعا چرا؟ یکی از بچه‌ها نوشته بود از مسئول غرفه مین فروشی پرسیدم اینا زیرگلدونیه، طرف شاکی شد قاطی کرد ازن. یکی دیگه هم نوشته بود همین عکسو برداری ببری یه کشور دیگه نشون بدی، بگی تو نمایشگاه کتاب مملکت ما اینا رو میفروشن، درجا بهت پناهندگی میدن. ولی خداییش من یکی خیلی دوست دارم از مسئولین غرفه مین فروشی نمایشگاه فقط بپرسم چرا. همین سوال من فقط همین یک کلمه است دیگه، هیچ حرفی باقی نمیمونه. خلاصه که نمایشگاه کتاب با همه بلاهایی که سرش اومده تو این سالها همیشه جای جذابی بوده، هرچند الان رسما داره توی مسجد بزرگ برگزار میشه، ولی به هر حال هر کی میره دیگه از طرف ما هم نایب زیاره باشه، البته برای کتابها. و حالا اون کنار یه سیب زمینی سرخ کرده، یه هات داگی، آشی، نمیدونم چیزی هم زد که دیگه نوش جونش دیگه، بزنین گوش بشه برونت. بله خلاصه اینم دوستان از ماجراهای نمایشگاه کتاب دیگه. جام چی شده؟ کی زنگ زده؟ شلمان؟ مگه مرخصی نرفته بود؟ چی میگه؟ آخه وسط بن کار واجب داره؟ رو آنتن آخه؟ بیا ببین چی داستانی شده دیگه، چایی هم که نمیاره، نیست رو آنتن، تلفنی بعد وز کن ببینیم.
بودو که تمام شده.
الو
بودو که تمام شده.
شلمان چی میگی؟ الو سلام.
سلام آقا فرشید.
سلام
آقا. پیاده بی نباشه، وقت بی موقع نباشه، من مزاحم شدم شما شده باشم.
نه دیگه از این بی موقع تر دیگه نمیشه. چی شده؟ کجای من؟ تو مرخصی نبودی؟
نه مرخصی کجا بود آقا فرشید، ما سفر کاری بودم آقا.
سفر کاری؟ ببخش شما به عنوان چه میدونم چی بود، سرچای رسان؟ آقا چه سفر کاری میتونی داشته باشی شلمان که بری؟
من با اجازه شما الان در غرفه انتشارات چای اندیشان در نمایشگاه کتاب ایستم.
نمایشگاه کتاب تهران؟ جدی؟
بله.
گرفتی ما رو شلمان؟
آقا با جان پامچال من اگه من دروغ بگم آقا فرشید نمیشنوی، آقا صدای جمعیت شما مگه نمیشنوی؟ برای اجازه بده من اینو ببرم. این
الو
ببینم
این صدای جمعیت غلام، یه دقیقه ساکت باش. غلام کیه؟ این الان صدای جمعیتیه که الان تو نمایشگاه نمایشگاه فیس هست. خب رفتی نمایشگاه غرفه چی زدی بعد گفتی؟ انتشارات چی بود؟ چای اندیشان؟
دقیقاً آفرشید شما خب. که خب خلاصه از خودی بهتر میدانی که آقا دغدغه های فرهنگی من خیلی بالای اصلا ما همه چیزا دریچه فرهنگ نگاه میکنم.
بعد یعنی همینا باعث شده بری نمایشگاه غرفه بزنی؟ کتابم مگه داره این انتشارات چای اندیشان؟
آفرشید معلومه که داره. بره
خب مثلا بگو الان چند تا از کتاباشو بگو ببینم چی داره.
عرض بگذوره آفرشید عزیز خب. من که مجموعه تست های طبقه بندی شده آزمون سراسری کانون چای خانه داران که خودش 10 جلده.
عجب شلمان مگه بله. داری مثلا همچی چیزی؟
آهان آقا.
بعد کی نوشته همچی کتابی رو؟
معلومه دیگه برای معلف شلمان لنگرونی.
ای خدا از دست تو، یعنی شما نوشتی آقا شلمان؟ تا چاپ شده همچی کتابی واقعا؟
عرضم به حضور انور تو که
خب؟
چون یکم دیر شد و درخواست هم بالا بود متاسفانه ما مجبور باشیم که به صورت فوتوکوپی از این اثر برجسته چندین نسخه تهیه بکنیم که مشتری ما بدون کتاب نمونه وقتی دیگه
به صورت فوتوکوپی هم
بله
هست.
بله.
میبینم همه پرینترهای اینجا خراب شده، پس کار توه، این همه داشتی این همه روز اینجا پرینت میگرفتی. دیگه بگو چه کتابی چاپ کردی اینجوری؟
بله عرض بکنم که دیوان حافظ به سعی شلمان، گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی، 10 روش برای موفقیت بدون تردید، اینا همه به سعی شلمانه.
چقدر کتاب جدید و بدی هم داری آقا شلمان.
خانم سیب زمینی میخواد آقا بده بهش دیگه جان.
ها
چی خیلی
چی میگه؟
ای با چشم سس فراوانم میخواد اینو بزن برای سس فراوانم.
شلمان الو سیب زمینی چیه شلمان؟ چی میگی چیکار میکنی؟
ببخشید آقا فرشید. بله انتشارات چای اندیشان
خب
فلسفه اینی که اصلا هم به روح غذا بده هم به معده. اینی که ما اینجا هم کتاب میدیم دست مردم، هم آشرشته هم سیب زمینی سرخ کرده.
نه
آنده آقا، البته جوراب و البسه زیر و اینجور چیز هم داریم
جان. جوراب و البسه زیر واقعا
آنده بله، مگه مردم کتاب خان جوراب و البسه زیر نمی پوشن اینا؟
آخه با
آرمی مصرف میکنن دیگه، تازه با آرم انتشارات و چایندیشان هم هست بار فرهنگی جوراب و اینا رو حفظ میکنه.
سلمان من نمیدونم دوباره تو سرت کجا خورده، نمیدونم چیزی زدی، توهم زدی، اینا چیه؟ ما رو گرفتی شوخیه جدی؟
نه آقا نوکو آقا پاچین هر بار من دارم کار فرهنگی میکنم.
آخه
تازه الانم تماس میگیفتم یک پیشنهاد منو به نمایشگاه توی این برنامه خوب و فرهنگی و هنری شما مطرح بکنم.
بله بفرمایید، فقط زود بگو، وقت نداری ماشاءالله.
چش الان میگم.
باشه بگو
آقا. این پیشنهاد من به مسئولین اینه که تاریخ نمایشگاه را ببرن توی تابستان، چون دیگه اون موقع هوا خیلی خوبه، مردم میتونن با خیال راحت از نشستن در چمن محبته نمایشگاه لذت کافی ببرن.
آقای عزیز شلمان جان، آقا نمایشگاه کتاب من پارک اومدن از چمن بیان لذت ببرن، چی داری میگی؟
آقا فرشید به جان پامچال من، از امروز من شروع کردم به پتو کرایه دادن به مردم، الان 3 تا نیسان پتو تمام شده بره. بچه ما میگی پارکه، مردم از فضا لذت میبرن، زیر پتو به کتابخانی میپردازن. بعد آقا این کار فرهنگی داریم انجام میدیم دیگه برادر، داریم میگیم
آقا ول کن ولش کن بریم به کارم، خر ما از کرگی دوم نداشت. خوش بگذره مرخصی
آقا.
شلمان جان لطفا خوب شو برگرد سر کار دیگه، قربونت خدا حافظت. خدا
آقا چیزی این حافظی، من یه پیشنهاد دیگه هم دارم که اونو
نه وقت نداریم، وقت خدا حافظ قطعش آقا. خدا حافظ بریم آقا، بریم وقت نیست. بفرم
اخم بین ابروهاتو دوست دارم، حتی گاهی قصه خوردناتو دوست دارم، وقتی از سر علاقه تیکه میندازی اون کنایه ها حسادتاتو دوست دارم، بیشتر اما وقتی خنده هاتو میخوری ضد حال و کم محلیاتو دوست دارم.
می‌خواستم بگم که آره خشونت خیلی بینمون زیاد شده، تو کوچه، خیابون، مترو، بی‌آرتی، نمیدونم تو ترافیک، همه دارن سر هم دیگه داد میزنن، همه دارن من بی‌احترامی میکنن. چرا اینجوریه؟ چون واقعا فردای خودمون خبر نداریم. به عنوان یه جوون تو ایران نمیدونم دو روز دیگه چه اتفاقی میفته، ولی امیدوارم یه روزی بیاد که ما بشیم جز خوشحال‌ترین کشورهای جهان، یه روز خوبی بیاد که از نظر خشم تو رتبه آخر باشیم. واقعا امیدوارم یه همچین روزی بیاد، چون به نظرم حقه من. خیلی دوست دارم فرشید جون. ساینا هستم از تهران.
مرسی ساینا جان، ما هم امیدواریم دیگه، داریم از خشم و خشونت به حالت اشباع میرسیم دیگه، هر لحظه یه جا سرریز میکنه. اصلا کشوری که مهد شعر و شراب بوده من این میشه تبدیل بشه به کشور شر و دعوا. امیدواریم اینا بگذره، ما بازم برگردیم به اون روزای خوب. ممنون از تماس شما. چند تا از امضاهای شما رو بخونم. آرش شهیم از تهران، رستم از شاهنامه، دورنا از شیراز، شهین و بهمن از جکسونویل فلوریدا، امو حسن از لندن، مسعود شیرازی از کشور عمامه به سر، علی پلنگ از استهبانات فارس، مرتضی از شهر آبشنگولی کوچه اصفهان، شقایق از بلژیک، محسن شگفت از کاشان، بابای هیمن از جهنم دره چرا آخه، اردک از عمق جنگل های آلمان، محمد رضا پی از تهران دیگه، حمید از این ور آب، کوچه اصفهانی از سیاتل آمریکا، محسن از محله کانگوروها دیگه دیگه خیلی زیاده، نمیدونم کدومو بخونم. تناز از تهران، محسن از بروجرد، ارغوان ارسلان نوید از تورنتو، شهرام هم میگه منم هستم، شهرام هم امضا کرده. یه چند تا از کامنتاتون هم بخوام بخونم. شاهین گفته فرشید جان از فردا شب بنزین آزاد 2500، من اصلا عصبانی نیستم. ایمان گفته فرشید جان از فردا قرار بنزین 2 نرخی بشه، آمار عصبانیت بالاترم میره، البته عصبانیت نسبت به هموطن نه به مسئول بیلیاقت. الهه گفته بابا اونم راه داره. شیخ حسن گفته هر چی داد دارید بر سر آمریکا بزنید هموطن عزیز، نکنیم، نکنید، نکنند ای بابا. آنیتا هم گفته عزیزم به چی دلمون خوش باشه که شاد باشیم. فرصتمون تمام. عطار نیشابوری عشق رو با مدد از کلمات اینطور برامون تصویر کرده: گرچه ز تو هر روزم صد فتنه دگر خیزد، در عشق تو هر ساعت دل شیفته تر خیزد. لعلت که شکر دارد حقا که یقینم من، گر در همه خوزستان زین شیوه شکر خیزد. هرگه که چو چوگانی زلف تو به پای افتد، دل در خم زلف تو چون گوی به سر خیزد. گفتی به بر سیمین زر از تو برانگیزم، آخر ز چو من مفلس دانی که چه زر خیزد. قلبی است مرا در بر، روی است مرا چون زر، این قلب که برگیرد زان وجه چه برخیزد. تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم، آری همه رسوایی اول ز نظر خیزد. گفتی چون منی بگزین تا من برهم از تو، آری چون تو بگزینم گر چون تو دگر خیزد. بیچاره دلم بیکز که از شوق رخت هر شب، بر خاک درت افتد در خون جگر خیزد. چو خاک تو هم آخر خونم به چه میریزی، از خون چو من خاکی چه خیزد اگر خیزد. عطار اگر روزی رخ تازه بود بی تو، آن تازگی رویش از دیده تر خیزد. آخر هفتتون خوش، شیفتگی هاتون برقرار، تا هفته دیگه.
هر گوش از این خانه تو بودی یا نبودی، در این دل دیوانه تو بودی یا نبودی، چون زلزله یک بار جهان به هم آمیخت، ویرانگر و ویرانه تو بودی یا نبودی، تو بودی یا نبودی، تو بودی یا نبودی. زدم و نم نم باران، نم نم باران، در سینه غمی ناب شبیه غم باران، غم باران، از کوچه نم نم و شبیه فارغ از امید، شب گریه بی سلو بیشان کم باران. خاطره ای دو دگر هیچ ندانم، مبهوت
در اندیشه که دیروز کجا رفت، من در سفر دلهره انگیز زمان.
و امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
شکل پرواز پرنده
هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی عذابه.
تا ته خط عشق روی موج فردا.
امشب با هم بریم بیرون، میشه این قصه رو شروع کنی، میشه به جای آسمون امشب از دل سینما طلوع کنی. وقتی تو اکستار میافتی بود، وقتی صدا تو میپوشه، تو همیشه همیشه زیبایی، حتی وقتی چراغ خاموشه. چشم نه، چشمه جوشان، چشم نه، آب حیات، من اسیرم، اسیر چشماتم، تو زمین لرزه ای دلم تلفا. چشم نه چشمه جوشان، چشمه نه آب حیات، من اسیرم اسیر چشماتم، تو زمین لرزه ای دلم تلفا. تو این روزا یه اتاق نمور سرد و خفه است، حال و روزم بدون تو مثل حال و روزت مناری تو قفه است. سوژه شعر شاعرا خودتی، دختر قرنهای بیخبری، من و سعدی و حافظ عاشقتیم، ما ستارو داری کجا میبری؟ چشمه جوشان، چشمه نه آب حیات، من اسیرم اسیر چشماتم، تو زمین لرزه ای دلم تلفا. چشمه چشمه جوشان، چشمه نه آب حیات، من اسیرم اسیر چشماتم، تو زمین لرزه ای دلم تلفا.
نمایش شاپرک خانم بر اساس اثری از بیژن مفید در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپاست. این نمایش داستان زندگی شاپرکی را بازگو می کند که در نخستین روز زندگی بر اثر باد در دخمه تاریک عنکبوت گرفتار می شود و برای رهایی از تار عنکبوت به او قول می دهد به شکار حشرات دیگر برود، غافل از اینکه او طاقت فریب دادن ندارد و عاقبت از این دام می گریزد. سیاوش طهمورث، فریبا متخصص و قربان نجفی از جمله بازیگران این نمایشند و کاوه آهنگرانی، حمیدرضا احسانی و میلاد شکری اجرای موسیقی زنده آن را بر عهده دارند. شاپرک خانم که نخستین بار در سال 1352 به روی صحنه رفته بود تا اول خرداد در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به روی صحنه خواهد بود.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that I do not know.
brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, it's I do not know.
سیبام